أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله وسلامه عليه بود و البسن زينة المتقين في بسط العدل و كظم القيس و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه. عرض کردیم امام مسئلت دارند از ذات اقدس الهی که این توفیق رو به من بده که من لباس متقین و زینت متقین رو بپوشم. در چه جهت؟ در بست عدل، در کظم قیس، در اطفاء نائره. که عرض کردیم این معنا اطفاء نائره و خاموش کردن فتنه یکی از اساسی ترین جهاتی است که می تواند در سرنوشت جوامع تأثیر گذاری داشته باشه. فتنه گاهی از اوقات اوج که می گیره همه چیز رو با خودش می بره، یعنی تأثیر گذاری برای نسلهای آینده میشه. و اگر این فتنه ها در همون نطفه خاموش بشه، در همون ابتدای امر جلوش گرفته بشه، هیچ وقت نمیتوانه این آثار مخرب رو از خودش به جا بگذاره. اونچه که بعد از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه واقع شده یه فتنه است، یه فتنه ای که به دست اشخاصی شکل گرفته. اگر اون روزگار، این هم یکی از عجایب دیگه، اون کسانی که در کنار پیغمبر شمشیر زدند و اون هم در نگاه مثل امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که نگاه عدل و انصاف همیشه داره به همه چیز، حتی خدمت زبیر ابن عوام رو از یاد نمیبره. حالا در همین قصه فتنه زبیر خیلی خوب عمل کرد. زبیر از کسانی بود که شمشیر کشید و در خانه حضرت صدیقه به دفاع ایستاد، جلو حمله رو گرفت، شمشیر کشید. زبیر سر پا بود تا بعد از عرضم بزرگتون که عثمان بعد از خلیفه سوم آمد بیعت هم کرد با امیرالمؤمنین. کسانی بیعت نکردن، عبدالله عمر بیعت نکرد، سعد ابن ابی وقاص بیعت نکرد، اما زبیر ابن عوام آمد بیعت کرد و از کسانی بود که مصر بود که علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین باید بپذیر خلافت رو. کما اینکه در شورای دومی هم مصر بود که رأی به جانب علی ابن ابی طالب بیاد، کسی بود که رأی به امیرالمؤمنین داد. منتها عبدالرحمن ابن عوف قصه رو برگردوند. این زبیر بعد لغزید. در همون سال اول بعد از بیعت با امیرالمؤمنین مسائل پیش آمد، جنگ جمل رو به راه انداختند. همسر پیغمبر رو سوار شتر دنبالش و اون قوقا و عده‌ای از مسلمان‌ها کشته شدند. اینو کار نداریم. اما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نشسته بودند، ملاقاتی با زبیر ترتیب دادن، خود امیرالمؤمنین هم ترتیب داده. اینکه بین ایشون و زبیرم چه گذشته ذکر نشده. بعضی ها احتمال دادن، بعضی از اعلام ما، بزرگان ما احتمال میدن که قصه بود زمان رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، امیرالمؤمنین یاداوری کردن به زبیر، همین مقدار بود. و قسم این بود که زبیر سلمان فارسی بوده و امیرالمؤمنین در محضر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، زبیر خیلی اظهار علاقه به علی ابن ابی طالب می کرده، اونجا بیش از اندازه به قول معروف اظهار اشتیاق می کرد به امیرالمؤمنین. آقا رسول الله رو کردن به زبیر، فرمودن خیلی علی رو دوست داری؟ گفت بله آقا، مثلا آماخیشمه، چنینه، چنانه، خیلی دوستش دارم. گفت خیلی خوبه. فرمود خیلی خوبه، منتها من وحشت دارم یه روزگاری رو میبینم که مقابل این علی ابن ابی طالب شمشیر میکشی. حالا زبیر میگن گفت یادم رفته، حالا این نقلی که هست. اما از ملاقات علی ابن ابی طالب که بیرون آمد دیگه به میدان جنگ بر نگشت. خیلی هم پسرش عبدالله شماتتش کرد، به اصطلاح متلک بهش گفت، گفت شجاعتت رو فراموش کردی، مثلا چنین کردی. این یک بیراهه گرفت و از میدانگاه جنگ دور شد، یه گوشه بود، حالا مثل اینکه خوابیده بودم اونجا. یه کسی از لشکر امیرالمؤمنین دید، فرمانده کل سپاه مقابل زبیر ابن عوام اینجا خوابیده، اینم آمد و سرش رو گوش تا گوش برید، با خوشحالی آورد خدمت امیرالمؤمنین. شمشیرش هم آورده بود، شمشیرش رو با سرش رو آورد. و علی ابن ابی طالب، اینا از چیزایی است که ما بیاموزیم و یاد بگیریم. دشمنه، دشمنی است که مقابل ما ایستاده و شمشیر زده، شک نیست دشمنه. اما تا سر زبیر رو آوردن جلو، علی ابن ابی طالب گذاشتن و این شمشیرش و این شمشیر رو بلند کرده بود رو دستش، های های علی ابن ابی طالب گریه کرد، گریه کرد، هی با خودش زمزمه میکرد این شمشیر چقدر در این غزوات و جنگ ها هم و غم از دل پیغمبر زدوده بود، این شمشیر چه خدمت ها کرده به اسلام، چه خدمت ها کرده به اسلام. و یه جمله هم بعد فرمودن که شنیدم از پیغمبر، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، معروف در تاریخ. این کسانی که دور پیغمبر بودن که استقامت داشتن حتی این مقدار، تا جنگ جمل یک فاصله 26 ساله است، 25 سال هم استقامت داشتن، امثال اینها کجا بودند بعد از پیغمبر که جلو این فتنه رو بگیرن؟ کجا بودند؟ کجا بودند؟ چه اتفاقی افتاد؟ فتنه اینه، اطفاء و نائره، که این یک کاریست در ردیف اقامه عدل در جامعه، بست عدل در جامعه، این فتنه ای داره شکل میگیره. خب آیا دیگران دقیقا همه چیزشون باید حساب شده باشه که فلان قبیله‌ای که اهل چاقوکشی و مثلا رزالت هستن، اینا آمدن مدینه گندم بخرن یا دعوت شدن بیان به مدینه، اینا مأمور شدن برای شهر و محلات؟ خب اینا جلو چشم اینا واقع شده، پس شما کجا بودید؟ شما کجا بودید؟ این فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی عجیبه، کلمات صدیقه کبرا، تعبیراتی که میکنن، تعبیر فلول الحد میکنن. بابا اون شمشیرهای تیزی که بلند میشد از پیغمبر دفاع میکرد، این شمشیرها کجا رفته؟ چرا کند شده؟ فویلون لفلول الحد، وای بر شمشیرهای کند شده. یعنی این شمشیر اگر کند شد، فردا خدا عاقبت مردم رو به خیر کنه، فردا خدا عاقبت جامعه رو به خیر کنه. کجا بودن اینا اطفاء ناره کنند؟ مگه اینا نبودن در کنار پیغمبر می جنگیدند؟ چی شد که یک مرتبه، نمیگیم حدیث قدیر چه شد، یادشون رفته، که انشالله یادشون رفته، فراموشکار شدن یک مرتبه، بعد از دو ماه همه چیزو فراموش کردن. اما این که تشخیص بدند که امروز این فتنهی که داره واقع میشه، این اثرگذاریه 9400 ساله، هنوز زمان به ما که تمام نمیشه، داره. چجور نفهمیدن اینا تعبیرات صدیق؟ و لعب بعد الجد، بعد از آنی که دور پیغمبر جمع شدید، کارا رو جدی گرفتید، حرکت کردید، چی شد به بازی پرداختید؟ و لعب بعد الجد، آقای به اصطلاح سعد ابن ابی عبیده انصاری بود، سعد ابن عباده، سعد ابن عباده انصاری، خب یکی از رؤسای انصاره، دو تا قبیله بیشتر نبود دیگه، اوس بودن و خزرج، این رئیس قبیله است سعد ابن عباده. اینا از کسانی بودن که آمدن مکه، با پیغمبر بیعت کردن، پناه دادن به پیغمبر، پناه دادن. پیغمبر چرا مهاجرت کرد؟ برای اینکه شب اینا رفتن اونجا، پیغمبر رو مخفیانه دیدن، با پیغمبر عهد کردن که شما بیایید به مکه و ما از شما و اهل شما حمایت خواهیم کرد. اینو گفتن، پیغمبرم آمد، حرکت کرد، هجرت شکل گرفت، آمد به مدینه، دور پیغمبر بودن، شمشیر می زدن. گاهی نقنقایی هم که تو افرادشون پیدا می شد اینا جبران می کردن. مثلا خب این مهاجرین که می آمدن، خیلی همچین کوچک نگاه نکنیم به این مهاجرین. این مهاجرین تو مکه کاسبی داشت، زن و بچه داشت، همه چیز داشت. پیغمبر آمده مدینه، مسلمان که می شد گاهی همه چیزشو می گرفتن، فقط یه پارچه دور کمرش می آمد به مدینه. صفه درست کرده بودن اونجا در مسجد پیغمبر، مال این مهاجرایی بود که از مکه را می افتادن می آمدن، هیچی نداشتن، اونجا سکونتشون بود، همین مردم براشون غذا می آوردن، امکانات می آوردن، بعد سرمایه بهشون دادن، بعد کار براشون درست کردن. یکی از اینها عبدالرحمن ابن عوفه. عبدالرحمن ابن عوف، پیغمبر وارد مسجد شدن، دیدن عبدالرحمن آمده. خب عبدالرحمن آدمی بود در بین مشرکین مکه، این دید با یک پارچه دور کمرش فقط بسته، چه وضعیه؟ گفت اینجوری شد دیگه، خواستم بیام، حالا سه چنین و چنان کردن، حضرت سفارششو کردن. این عبدالرحمن ابن عوف اوج گرفت بعدن. این از کسانی است که در دائره خیلی نقش بازی میکنه، خیلی نقش بازی میکنه. خب اینا بودن و لعب بعد الجد. چی شد؟ شما مجاهدان در راه خدا که برای خدا از زندگی هاتون گذشته بودید، چی شد که حالا به فکر ریاست افتادید؟ همین آقای سعد ابن عباده، سعد ابن عباده در سقیفه مقابل اینها وایساد، اما به حساب خودش میگفت خلافت چرا دیگه از قریش باشه، دیگه از انصار باشه، تا حالا شما بودید، حالا ما باشیم و من باشم. بعدم اونم یه تروری ترتیب دادن براش و عرضم به حضورتون که گفتن جنیا کشتنش و رمیناهو به سیفه، این چی بود؟ یه شعری هم هست که به عنوان شاهد مثال میارن، گفتن اجنه آمدن شب کشتنش، به قول معروف ترور شد، حذف شد. خب اینایی که سرنوشت خودشون اینجوری میشد، اینا کجا بودن که اطفاء نار نکردن؟ این که فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 شب در خانه این و اون میرفت، عمده در خانه هایی که میرفت در خانه انصاره و معروف هم هست در خانه همین سعد ابن عباده هم رفته بود، در خانه عرضم بزرگتون که معاذ ابن جبل رفت، از بزرگان انصار اینا بودن. چرا؟ برای اینکه شما با پدر من عهد بستید، عهد نبستید در مکه که پدر من بیاد به مدینه از خودش و اهلش حمایت بکنید. خب بسم الله، بسم الله. این ریشش این بود که 40 شب بانویی که اون شرایط رو داره، یعنی اون شرایط حادی که به فرمایش وجود مقدس حضرت صادق و الله ان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان قد رکزها به نعل سیف، خب این کلام امام دیگه، اینا همه واقع شده، با این حال سوار شد و به در خانه مهاجر و انصار رفت، عمدتر هم انصار بودن و این سبقه رو داشت. چرا این نائره رو خاموش نکردن؟ کجا بودن اینها؟ نوع این مجاهدینی که یا به طمع پول افتادن یا قرارداد بستن با حکومت که شما سر کار بیاید اینجور میشه، همه اینها بعدن چوبه هایی که خوردند، بعدن مصیبت هایی که بر سرشون آمد، حالا جدا از اون چه بر سر مردم آمد، خب یکی که تاریخ می نویسه و اطفاء نائره، فتنه وقتی واقع میشه، فتنه یعنی یک امری که برخلاف حق، برخلاف عدل میخواد واقع بشه. عدل گفتیم وضع و شیفی محله هست، فتنه ظلمه، یعنی به جای اینکه وضع شی در محله باشه، فی غیر محله واقع میشه. اگر مردم داد بزنن وقتی که فتنه ها واقع میشه، هیچ کار نمیتونن بکنن، فقط داد بزنن. مردم مدینه میامدن فقط داد میزدن، نمیرفتن جلو همراهیشون بکنن، نمیرفتن در کنارشون جزء اعوانشون بشن، جزء انصارشون بشن. مگه بلال نبود؟ بلال مؤذن پیغمبر بود، این کار از دستش می آمد، گفت این اذان گفتن، حالا صدای خیلی قشنگی هم نداشت، خیلی همچین عرضم بزرگتون که نه حسبی داشتن نه حسبی، اما پیغمبر به عنوان مؤذن پذیرفته بودش. این حیثیتی که داره به عنوان مؤذن پیغمبر از قاسبین خلافت دریغ کرد، دیگه از آن نگفت، دیگه از آن نگفت. خب این هنریه، این هنریه. آخه نمیشه در یک جامعه هر کاری دلشون میخواد یه ده بکنن یه آخ گفته نشه، این مردم سرنوشتشون اونجور میشه. همین مردم مدینه که اینجور نشستن بازیگرانه دارن تماشا میکنن، همین مردمی که نشستند ناظر هستند، ناظر غیر محترم تماشا میکنن همه چیز رو، سرنوشتشون چی شد این مردم؟ 25 سال خانه نشینی علی ابن ابی طالب، 5 سال دوران خلافت امیرالمؤمنین، 10 سال دوران امام مجتبی، 10 سال دوران امامت سید و شهدا، این میشه چقدر؟ چند سال؟ 50 سال. یک سال بعدش، 2 سال بعدش، یعنی 52 سال بعد از این قصه رحلت پیغمبر، این مدینه چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ همونایی که به دست خودشون انتخاب کرده بودن، همون یزیدهایی که از دل ارزم به حضور سقیفه در آمدن بیرون، قتل عام کردن مردم مدینه رو، قتل عام. اینقدر آدم کشتند. حالا اغراق هم میشه تو این چیزا که میگن خون کنار قبر پیغمبر جاری شد، این به هر حال قصه خیلی حاده که این معروف سالیان درازی در عقدنامه ها و نکاحنامه ها قید بکارت به کار نرفت. اینا بودن، اینا همون مسلمان ها بودن، همون مسلمان ها بودن. چقدر حافظ قرآن گفتن کشته شده، چقدر از اصحاب کشته شدن، بود دیگه. اینه، اگر نائره رو اطفاء نکنیم به اینجا میکشه. ولذا امام سجاد از خداوند میخواد که به من توفیق بده لباس متقین رو بپوشم و زینت متقین رو حائز باشم، و از جمله زینت های متقین یکی این است که اطفاء نائره میکنن در حد خودشون، در حد توانشون. یک کسی شأنش بالاتره، یک کسی شأنش پایینتره، هر کسی در حد خودش اگر در اطفاء نائره بکوشند، فتنه ها شکل نمیگیره و جوامع به بلایا و مصیبت های عجیب و غریب دچار نمیشن. این مدینه است به فاصله 50 سال، مدینه پیغمبر. کسی جرأت میکرد به این مدینه چپ نگاه بکنه؟ اما یه الف بچه یه تو شام نشسته، یه مشروب خوره متجاهره به فسق، یک آدمای عرقه عوضی رو فرستاد اینجا به عنوان فرماندهان لشکر که صریحا میگفتن به کسی رحم نکنید، همونجا در کوچه و بازار به زن و بچه مردم تعرض میکردن. اینا واقعیتی است که اتفاق افتاده، اینا واقعیته. و اطفاء نائره و فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از کسانی است که در اطفاء نائره کوشید. فاطمه زهرا از کسانی است که مصداق این کلام هست، اون هم با بیان جامع، با سخنرانی در مسجد پیغمبر. حکومت وقت رو، اون خلافت رو، اون دم و دستگاه رو، همه رو صاف استیضاح میکنه، استیضاح کرد. یک زن ایستاد، تا آخرم رها نکرد. حتی دریغ از یک کلمه‌ای که حاکی از کوچکترین رضایتی از ناحیه او نسبت به افراد حاکم باشه، یک کلمه، و این شد سرمایه‌ای که امروز شیعه رو ساخته. این اطفاء نائره اینه، در این مسیر حرکت کرد، نائره خاموش نشد، اما دامن فتنه کننده ها رو گرفت. نه دامن فتنه کننده ها، دامن ساکتین و تماشا کنندگان رو هم گرفت. اونها که هیچ عکس العملی نشون ندادن، نشستن تماشا کردن تا هر چیزی که نقشه کشیده بودن دقیق اجرا بشه، همه اونها چوب خوردن در طول تاریخ. و عبرت در تاریخ نمیخواد در تاریخ دنیا بچرخیم، از به اصطلاح بعثت پیغمبر، از رحلت پیغمبر شما بگیرید به فاصله 60 سال 65 سال چقدر مسلمان به ظلم کشته شده، چقدر مسلمان به ظلم کشته شد در دنیای اسلام. اینو یه بررسی بکنید، یه رقمهای عجیب و غریب بعضی از مورخین در میارن بیرون. به هر حال این صحبت مولای
Thank you.
احسنتم، صغرا و کبرا. جمله انشایی نداریم، ایشون اصرار داره خبریه رو حفظ کنیم. نه، ولای انقض این جمله خبریه است. اگر انقض بود انشایی بود. ولای انقض. نه، ببینید مولانا، ببینید اساس کلام ایشون اینه. حالا اشکال ادبی رو الان صبر کنید. ببینید ایشون میفرمایند ما بیایم در اینجا تمام اصرار مرحوم اصفهانی بر اینه که ما بیایم ظاهر کلامو حفظ کنیم، ظاهر روایت رو حفظ کنیم. ظاهر روایت جمله خبریه است باشه، ما اصلا به ترکیب خبری بودن دست نزنیم. توجه فرمودید؟ بنابراین فانه علی یقین من وضوع خبریه ولا ینقض الیقین بشک ولا ینقض نقض نمی کند خبریه دیگه. این خبریه رو ایشون میگه حفظ کنیم، اصلا اراده انشاء نداریم، ولذا احتمال دوم رو ایشون نفی میکنه. خاطرتون هست دیگه، ایشون نفی میکنه. این یه مسئله. مسئله دوم این است که ظاهر عبارت، ظاهر جمله شرطیه همه جای دنیا اینه که باید بعد از شرط جزا واقع بشه. جزا باید واقع بشه، جمله بعد از شرط باید جزا باشه. اینجا هم جزاست. ما آمدیم و ان لم یستیقن انه قدام فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک. این مجموع جمله صغرا و کبرا جزا باشه. این اساس حرف ایشونه. انشاء اصلا ایشون نمیخواد اراده بکنه هیچ. توجه فرمودی؟ اجازه فرمایید، اگر نهی باشه انشاء، ایشون تعبیر دیگه بعدن میکنه. ایشون میاد میفرماید به مرحوم آخوندم، خود ایشون اشکال داشت، ایشون فرمود که چه بسا جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته، درست مثل یختصل. خود ایشون مثال زد و خود ایشون فرمود علت این که در مقام انشاء ممکنه استفاده بشه این است که مولا ممکنه اراده خبریه کرده باشه، اما اراده خبریه به معنای تحققه، یعنی ولاینقض نقض نمی کند. ولو میخواد که عبد این کارو بکنه، اما انقدر در نظرش اهمیت داره که میگه عبد این کارو کرد. ایشون گفت قبلا دو وجه ذکر کرد. ایشون توجه فرمودید؟ ببینید ایشون میخواد خبر، حالا اشکال دیگه شما میخواد بکنید اب نداره، اما رو این جهات اصلی ایشون تکیه بکنید. یکی خبریه بودن باید محفوظ باشه، اصلا دست نخوره، چون دست بخوره خلاف ظاهر میشه. یکی جزا بودن، میخواید علت جزا قرار بدید، این رو میخواید توطئه برای جزا قرار بدید. همه این حرفا ایشون میگه منتفیه در اون احتمالات. رو این اساس و لذا ما وارد شدیم که ایشون میفرماید که اینجا اشکالی که هست در این احتمال چهارم ما، اشکالی است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آمده این حرف رو زده که ایشون فرمود که جمله در این فرمایش امام فانه علی یقین نمی شود جزا باشد خودش، بلکه باید علت جزا باشه. چرا نمیشه علت نشدن؟ لعباء لفظها و معناها انزالک. لفظ این جمله و معناش عبا داره، اما لفظش که دیروز عرض کردیم کلمه فانه، مرحوم آخون میفرمایند فانه ظهور داره در تعلیل، فانه علی یقین من وضوعه، این علته، این ظهور داره در تعلیل. بنابراین وقتی ظهور داره در تعلیل معنا نداره جزا واقع بشه. جزا فانه نمیاد اولش، فانه ظهور در تعلیل داره. اما معنن که باز دیروز توضیح دادیم که این یقین به ثبوت وضوع سابقا، آیا فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک، این جمله فانه علی یقین من وضوعه، آیا یقین من وضوعه مترتب هست بر عدم یقین نوم، مترتب بر او؟ ان لم یستیقن انه قد نام، عدم یقین به نوم علت شده است برای یقین به وضوع، علت شده. آخوند میفرماد همچین علیتی نیست، همچین ترتبی نیست. چرا؟ برای اینکه میشود این آقا علا یقین من وضوعه باشه در حالی که اصلا نوم و یقظه و هیچی هم پیش نیامده باشه. ترتب نیست دیگه، ترتب یعنی علیت. فقط این معلول، معلول و زائده یا این علت باشه تا ترتب درست بشه. اینجا این ترتب وجود نداره، اینم معنا. مرحوم محقق اصفهانی، خب این اشکال آخوند بود، دیروز هم عرض کردیم، مرحوم محقق اصفهانی جواب میدن، میفرمایند که شما که میفرمایید فإنه بر سر این کلام آمده، فإنه على یقین من وضوعه، اینجا این جمله مذکور لفظش، اما لفظن که فرمودید اشکال فرمودید، این کلمه فإنه که ظهور داره در تعلیل، ایشون میفرمان اینجور نیست، فإنه ظهور در تعلیل نداره. بعد مطلب رو خورد میکنن، میفرماین این ظهورش در تعلیل مال انه هست یا مال فإنه هست با اضافه ی فا. اگر انه هست، انه بالا و پایین بریم، این طرف و اون طرف بگردیم، در مغنی جاهای دیگه، انه به قول ایشون لتحقیق مضمون الجمله، هر جا جمله محقق باشه مضمونش انه به کار میبرن، انه برای این به کار میره، تعلیل نیست. اگر اینجا فإنه با اضافه فا مراد هست در اینجا، ایشون میفرماید ما نقص داریم. بسیاری از جاها در کتاب کریم، در قرآن کریم، فإنه به کار رفته و تعلیل نیست. مثل چی؟ آیات ذکر میکنن، من غیر ان یکون ظاهرا فی تعلیل، حالا شما به زور بتونه تعلیلش بکنید اما ظهور در تعلیل نداره. آیاتی که ذکر میکنن، قوله تعالی ان تصبهم سیئتون بما قدمت ایدیهم فإن الانسان کفور، فإن الانسان کفور. قوله تعالی فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، تعلیل نیست. قوله تعالی فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قوله تعالی فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمین، فإنك إذن لمن الظالمین. آیا در اینجا حتما علت هست در این موارد؟ جزا واقع شده، جزا هست، اما اینجا علت نیست و ترتبی هم نیست. حالا ترتب رو جدا کنیم، در تعلیله. از نظر مبارک ایشون مرحوم محقق اصفهانی میفرماین فإنه، نه انه و نه فإنه، این دلالت و ظهور تام در تعلیل داشته باشه؟ نه، در ما میبینیم فإنه هست و تعلیل نیست. وقتی تعلیل نبود، اینجا هم یکی از مواردش، چجور در کتاب کریم داریم، اینجا هم یکی از مواردش، فإنه على یقین من وضوعه باشه و علت نباشه. این مطلبی که اینجا میفرمایند. بعدیشون میفرمایند که البته عبارتی دارن که میفرمایند سنخ این ترکیبه ها که در کتاب الان ما آمدیم گفتیم، سنخ این ترکیبه ها با علت نمیسازه و در ما نحن فیه اصلا سنخ ترکیبی که در عبارت روایت داریم با این معنا که علت جزا باشه نمی سازه. سنخ ترکیب، این تعبیر ایشونه، سنخ ترکیب. حالا ایشون می فرمایند که اینجا اگر در مقام لفظ باشه، یعنی اشکال مرحوم آخون فقط اشکال لفظی باشه در انه و فإنه و امثال اینها، اما اگر اشکال فقط در این معنا باشه، افاده علیت، ایشون میفرمایند که ما این حدیث ترتب جزا بر شرط رو اصلا قبول نداریم. کی آمده گفته که جزا همیشه باید مترتب بر شرط باشه یا شرط علت باشه برای جزا؟ اینو قبول نداریم. به تعبیر ایشون هو امر توهمه جمع من النحات، بعضی از نحوی ها خلافا للمحققین منهم، محققین از نحات این حرفو نمیزنن و اهل میزان منطقیین همین حرفو نمیزنن که در جمله شرطیه ترتب باید باشه، منطقیین هم این رو نمیگن. فانهم اجبعوا، این تعبیر ایشونه، انهم یعنی منطقیین اعلام منطق، اجمعوا الا انه لا یجب ان یکون الجزا مسببا عن الشرط و مترتبا علیه فی الوجود. ترتب وجودی لازم نیست داشته باشه که شرط علت وجودی باشه برای جزا. خب خیلی قرص میگن دیگه. بل ایشون میفرمایند ربما یعکس الامر، برعکس هم داریم. کجا؟ ایشون میفرمایند تا حالا شنیدید انکانت شمس و طالعتن فن نهار و موجودون، علت میشه طلوع شمس نهار طالعه. اما این جاهایی که به کار ببرن انکان نهار و موجودن کانت شمس و طالعتن، این درسته یا درست نیست؟ جمله شرطیه هست یا جمله شرطیه نیست؟ اینجا برعکسه، علت جزاست، معلول شرط واقع شده. ان کان النهار موجودن کانت الشمس طالعت. باز مثال دیگه میزنن، ان کان هاذا ظاهکن کان انسانا. آله بله 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 حالا بسیار خوب. حالا ان کان هازا ظاهکن کان انسانا، خب اصل اینه ان کان هازا مثلا انسانا کان ظاهکن، علیت مال انسانیت، ظاهکیت معلول انسانیت، اینجا برعکس شده ان کان هازا ظاهکن کان انسانا. این جمله شرطیه غلطه یا درسته؟ درسته. اما در اینجا جزا علت هست برای شرط، شرط علت برای جزا نیست. بلکه ایشان میفرمایند این بحث رو ما در مفهوم شرط آمدیم و عنوان کردیم که اصلا لزوم نیاز نیست، ملازمه اینجا بین شرط و جزا لازم نیست. بعد بفرماین بل یکفی ترتب به فرض العقل. فرض عقل که اینجا ایشون میفرمایند این تعبیر رو دارن به فرض العقل و اعتباری، حالا ما اینو معنا کردیم به قول معروف به ناحیت المعتبر در ظرف عقد قضیه. ایشون میفرمایند یمکن تصویر این ترتب به فرض العقل فی ضمن عقد القضیه. چی میخوان بفرمایند؟ میفرمایند این ترتب وجودی لازم نیست، ملازمه در وجود لازم نیست، بلکه من در ظرف عقد قضیه، فرض عقل در ظرف عقد قضیه میتوانم فرض کنم این ترتب رو، یعنی اعتبار کنم. ترتب اعتباری هم کفایت میکنه، من دو چیز رو به هم ببندم، اعتبار میکنم، جمله شرطیه به کار میبرم. ربط وجودی هم با هم ندارن، اما ممکنه. اگر کسی امروز درس آمد و حرم رفت، این جل کتاب رو میگیره. خب اینجا این ترتب وجودی نیست برای گرفتن کتاب و اون قصه، این فرض عقله. من آمدم این تصویر رو کردم، من این اعتبار رو کردم، اعتبار لزوم کردم. معتبر در ظرف عقد قضیه، در همین بسته قضیه که در اینجا کسی درس آمد و حرم رفت، این کتاب رو بگیره. خب این عقد قضیه، این اعتبار این دوتا رو با هم، پیوند این دوتا با هم، لزوم این دوتا با هم، ملازمه که بین این دوتا ایجاد شده کجا ایجاد شده؟ ملازمه در وجود است؟ ملازمه حقیقی و واقعی است یا ملازمه در اعتبار منه؟ اون کسی که داره جمله به کار میبره میتوانه اینها رو دستش دیگه. این عرضم به حضورتون که شرط هست، این جزا هست، میتونه هر شرطی رو برای هر جزایی قرار بده و جمله شرطیه هم صحیحه، نه اینکه خلاف اصل عمل کرده، نه اینکه خلاف ظاهر باشه، صحیحه. چی میفرمایید؟ این فرمایش ایشونه. خب وقت گذشت، ظاهرا هفته آینده هم درس خبری نیست، حالا چون دوتا یه روز داریم این وسط همش بین تعطیله، این دیگه شنبه و چهارشنبه. بعضی از آقایون هم فرمودن که میخوان برن تبلیغ برای ایام فاطمیه، حالا فرصتی است برای آقایون که ان شاء الله در تبلیغ فاطمیه و در اعظام فاطمیه تلاش بکنن. درسمون ان شاء الله شنبه بعد. و السلام علیکم.